أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. صلى سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا ولتراب مقدم الكرة. خب، بحث ما رسید به مبحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت. گفته شد بعد از اینکه از مرز سفسطه خارج شدیم، پذیرفتیم واقعیتی در خارج است. از واقعیت‌های خارجی دو مفهوم متفاوت انتزاع میشه. مثلا از فرض کنید واقعیت انسان که در خارج هست و شکی در وجود خارجی آن نداریم، یه مفهوم وجود و یک مفهوم انسان انتزاع می شود. مفهوم وجود از هستی این شی حکایت می کند، مفهوم انسان از ماهیت و حدود این شی حکایت می کند. وقتی سوال می کنیم این شی چیست، جواب می گیم انسان است. وجود از هستی این شی و انسان از چیستی این شی حکایت می کند. پس تا اینجا دو گزاره بدیهی داریم: یک، واقعیت انسان هست. دو، گزاره دوم این که دو مفهوم وجود و انسان از این واقعیت خارجی انتزاع می شود. این دو تردیدی درش نیست. از اینجا سوالی مطرح می شود که این واقعیت خارجی که منشأ انتزاع این دو مفهوم هست، یعنی ما این دو مفهوم رو از این واقعیت انتزاع کردیم، کنده این از این واقعیت، مفهوم وجود و مفهوم انسان کنده شده است، انتزاع شده است. سوال این است، این واقعیت که منشأ انتزاع این دو مفهوم هست، ما به ازای عینی و مصداق به ذات کدام یک از این دوتا هست؟ میتونه هم مصداق به ذات مفهوم وجود باشد، هم مصداق به ذات مفهوم انسان. یعنی بگیم حقیقتا هم انسان هم وجود در خارج هست. یا بگیم هیچ کدام در خارج واقعیت ندارد. یا بگیم یکی از اینها واقعا در خارج هست، دیگری نیست. یعنی این واقعیت خارجی مصداق به ذات و مصداق حقیقی یکی از این دو مفهوم است، مصداق غیر حقیقی یا مصداق اعتباری دیگری است. اگر بگید این مصداق حقیقی و به ذات هر دو است، طالب اصالت وجود و ماهیت شدیم. اگر بگیم مصداق حقیقی و به ذات هیچ کدوم از این دوتا نیست، قائل به اعتباریت هر دو شدی. اگر بگیم مصداق به ذات و حقیقی یکی از این دو هست و مصداق غیر حقیقی دیگری، قائل به اصالت یکی و اعتباریت دیگری شدی. پس اصالت معناش این نیست که وقتی میگیم مفهوم اصیل است، نه یعنی منشأ انتزاع خارجی دارد، بلکه یعنی ما به ازای خارجی دارد، مصداق به ذات خارجی دارد، حقیقتا در خارج هست. و الا هم مفهوم وجود هم مفهوم ماهیت، مفهوم انسان، منشأ انتزاعش در خارج هست. سوال این است، علاوه این که منشأ انتزاع در خارج است، ما به ازای خارجی و مصداق به ذات خارجی هم دارد یا ندارد؟ اگر داشت، میگیم هم ما به ازا خارجی هم منشه انتزا خارجی است. اما اگر نه فقط منشه انتزا خارجی شد و ما به ازا و مصداق به ذات خارجی نشد، بگیم این مفهوم اعتباری است، اصیل نیست. این بحث گذشته. حالا در این جلسه، یعنی در درس 27، استاد مصباح میخواد چهار، البته یه بحثی دیگه هم داشتیم که از جمله این که نمیتوند این واقعیت خارجی مصداق به ذات هیچ کدوم نباشن، یعنی مفهوم وجود و ما انسان هر دو اعتباری باشن، چون لازمش سفسطه پیش میاد. این واقعیت خارجی انسان هم مصداق به ذات هر دو نمیتونه باشه، این اصالت هر دو هم محاله، چون تسلسل پیش میاد. اینا رو هم گفتیم. حالا استاد اسلام میفرماید چهار دلیل و برهان میاریم بر این که ماهیت امری اعتباری است. اگر ثابت شد ماهیت امری اعتباری، ثابت می شود وجود امری حقیقی است. یعنی اگر ثابت شد که این واقعیت خارجی مصداق به ذات الانسان نیست، پس مصداق به ذات الوجود است. چون گفتیم اصالت وجود و ماهیت هر دو محاله. وقتی اعتباریت یکی رو ثابت کردیم، اصالت دیگری خود به خود اثبات می شود، چون اجتماع نقیزه نشاید، ارتفاعش هم نشاید. بعد از اینکه این چهار دلیل رو ذکر می کنند، در ضمن بعضی دلائل هم اشکالات و جوابهایی گفته می شود، بعد دو شبهه از طرفداران اصالت ماهیت رو ذکر می کنه و اون دو شبهه رو هم جواب می ده. یعنی دو شبهه از اصالت طرفداران اصالت ماهیت بر اصالت وجود میگه و جواب میده. پس کل این بحث، نقشه بحث درس 27 این شد. چهار دلیل بر اثبات اعتباریت ماهیت و به دلالت التزامی اثبات اصالت وجود. دوم، بخش دوم، دو تا شبهه طرفداران اصالت ماهیت میگیرن بر اصالت وجود، که اصالت وجود غلطه، نمیتونه اصالت از آن وجود باشه. جناب استاد مصباح این دو تا شبهه رو هم جواب میده. این کل طرح این بحث. اما دلیل اول بر اعتباریت ماهیت و به تبع اصالت وجود. می‌فرماید ساده ترین دلیل بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت این است که گفتیم ماهیت مثل الانسان همون کلیه طبیعی است، یعنی همون ماهیت لابشرط. ماهیت لابشرط نه ذاتاً اقتضای وجود دارد، نه ذاتاً اقتضای عدم. یعنی خودش الانسان به ما هو هو ذات انسان، نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم دارد. لذا میگیم الماهیت من حیث هی لیس الا هی لا موجوده ولا معدومه. خب وقتی ماهیت ذاتاً نه اقتضای وجود داشت نه اقتضای عدم، میتونه چنین چیزی به ذات و حقیقتاً حکایت کند از واقعیت خارجی؟ پارادوکسه. واقعیت خارجی عینیت دارد، خارجیت دارد. میتونه یه مفهومی مثل الانسان که ذاتن نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. شایدش هم اینه که یه وقتا میگیم الانسان موجودون، یه وقتا میگیم الانسان معدومون. اگر انسان ذاتن اقتضای وجود داشت، عدم رو میشد برش نسبت بدین؟ نمیشد بگید الانسان معدومون. از این که گاه میگید الانسان موجودون، الانسان معدومون، آقا زید اینجا هست؟ نه نیست، نه اومده. زید اینجا هست؟ بله اومده. پس هم وجود به انسان نسبت میدیم، هم عدم رو معلوم میشه. ذات الانسان نه اقتضای وجود داره، نه اقتضای عدم. ماهیتی که ذاتاً نه اقتضای وجود داره، نه اقتضای عدم، میتونه حکایت کنه از واقعیت عینی که حقیقت و عینیت و خارجیت داره؟ اصلا میتونه اون رو نشون بده؟ مسلماً نه. پس بنابراین معلوم شد ماهیت امری اعتباری است. وقتی ماهیت امری اعتباری شد، وجود میشه امر اصیل. طرفداران اصالت ماهیت میگن ما که نگفتیم ماهیت لیسیدی کلی طبیعی لا به شرط از وجود و عدم این حکایت میکنه از واقعیت. ما که نگفتیم این. ما که چنین ماهیتی رو اصیل نمیدونیم. ما هم این ماهیت رو اعتباری میدونیم. ما اون ماهیتی رو اصیل میدانیم و میگیم حکایت از خارج دارد که جائل با جعلش اینو ایجاد بکنه. یعنی وقتی ماهیت رو جائل ایجاد کرد، وقت میگیم الانسان ایجاد شده حکایت میکنه از این واقعیت خارجی. ما که نگفتیم ماهیت من حیث و هیه هیه اصیل است و ذاتن حکایت میکنه از خارج، این که معلومه. ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه، اصلا به ذات حکایت نمیکنه از واقعیت خارجی. اما وقتی جائل یعنی خدای سبحان خالق اومد این ماهیت الانسان رو ایجاد کرد، الانسان ایجاد شده حکایت میکنه از این واقعیت خارجی. ما یه انسان ایجاد شده رو میگیم اصیله، نه انسان من حیث و هیه رو. استاد نسبت در جواب میفرماید همین الانسان ایجاد شده یه چیزی بهش زمیمه شده، به این الانسان یه چیزی زمیمه شده که میگید حکایت میکنه از واقعیت خارجی. اون چیه؟ اون وجوده. پس این حیثیت وجودیش هست که بهش اجازه میده حکایت کنه از خارج، نه حیث خودش. به تعبیر دیگر اونی که حکایت میکند از خارج و واقعیت عینی وجود است. ماهیت اگر حکایت میکنه از خارج به تبع وجوده، به عرض وجوده. یعنی اگر وجود جائل خالق وجودو به این الانسان نمیداد، الانسان الموجود نمیشد، مفهوم الانسان الموجود برای این واقعیت خارجی حکایت نمی کرد. وقتی شد الانسان الموجود و حکایت میکنه. الانسان الموجود مرکب است از الانسان الموجود، الانسان الوجود. انسان به ما هو هو که حکایتی نداره از خارج، پس این وجوده که حکایت میکنه از خارج. پس معلومه وجود اصیله. پس خلاصه استدلال این شد که ما یه واقعیتی در خارج داریم به نام مثلا زید، دو مفهوم ازش انتظار شد، مفهوم الوجود، مفهوم الانسان. مفهوم الانسان که نمیتونه به ذات از این حکایت کنه، چون الانسان من حیث و هیه هیه من حیث هو و لیست الا هو لا موجود و لا معدوم، ذاتش نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. پس شد امری اعتباری. انسان لا به شرط کلی طبیعی شد اعتباری، وجود شد امری حقیقی. مستشکل گفت من ماهیت هیه هیه رو انسان لا به شرط رو که نگفتم اصیله، میگم الانسانی که ایجاد شده است، یعنی الانسان موجود. استاد مثال می‌فرماید
پس الانسان ذاتاً حکایت نکرد، اون حیث وجودیشه که کمکش میکنه حکایتش کنه. پس اونی که حقیقتاً از این خارج حکایت میکند وجود انسان است نه انسان. بله انسان هم حکایت میکنه، ولی حکایتش به تبع وجوده، به عرض وجوده، به واسطه وجوده. حضرت استاد مصباح تعبیر به تبع نمیگه، بیشتر میگه تعبیر به عرض. راجع داریم، حالا اینو بعدا توضیح خواهیم داد. این استدلال اول. حالا فعلا اگر اشکالی به ذهن شما میرسه بگید، اما از من سوال نکنید. تامه الله تاکیدون کتاب درس میدید، درس خارج که نیست. نه دیگه خونی رو روشن شد دیگه، دوباره باید همون مطلب رو تکرار کنیم، حرف جدیدی دیگه به شما تحویل نمیده. برای اینکه ما سه تا مفهوم پیدا کردیم، مفهوم وجود، مفهوم ماهیت، مفهوم ماهیت موجوده، سه تا مفهوم شد. مفهوم ماهیت که کلیه طبیعی لابشرد از وجود عدمه، این که حکایت نمی کنه از خارج، چون اقتضایش ذاتن نه وجود نه عدم. اگر ذاتن الانسان حکایت از خارج بکنه، بس نمید بگی الانسان معدومه، بس منو ذاتن اقتضایی نه وجود داره نه عدم. وقتی ماهیت امری اعتباری شد، وجود میشه امری اصلی، تمام شد، بس پرونده بسته شد، رفت بایگانی. طرفدار اصالت ماهیت پرونده رو از بایگانی در میاره، میگه که ما که نگفتیم الانسان به ما هو هو اصیله، ما اینو اعتباری میدانیم. ما میگیم الانسان موجود حکایت میکنه از خارج، میگیم خب الانسان موجود باز یه مفهوم مرکب از انسان و وجوده، اون حیثیتی که کمک کرد به انسان موجود که حکایت کنه از واقعیت خارجی چیه؟ حیث انسانه یا حیث وجوده؟ انسان اگر باشه که انسان اقتضای ذاتن اقتضای وجود نه عدم، پس معنی حیث وجودشه، چون غیر از این دوتا چیز دیگه نداری. باز همون حرف تکرار شد، حرف جدیدی دیگه به شما تحویل نمیده. عرض کنم خدمتتون استدلال دوم بر اصالت وجود این است که میفرماید ما با استدلال دوم با کمک علم حضوریه. قبلا هم علم حضوری حضوری رو بحث کرد. علم حضوری وجود معلوم نزد عالم بدون واسطه صورت ذهنی، و علم حصولی هم که با واسطه صورت ذهنی علم به معلوم خارجی پیدا میکنه. میفرماید ما با علم حضوری خود واقعیت عینی رو درک میکنیم، درسته؟ فرض اینه در علم حضوری واقعیت عینی نزد ما حاضر است، واقعیت خارجی و عینی نزد عالم حاضر است، واسطه به نام مفهوم ذهنی بله در کار نیست. خب یعنی به تعبیری ما واقعیت رو بیواسطه شهود میکنیم در علم حضوری، واقعیت ترس رو، واقعیت محبت رو بیواسطه ما شهود میکنیم. اصلا ما در علم حضوری اثری از مفهوم و ماهیت نداریم، هرچی از واقعیتی میابیم. پس معلوم ماهیت امر اعتباری است. اگر ماهیت حقیقتا در خارج بود، معلوم به علم حضوری حقیقتا در خارج هست یا نه؟ ماهیت دارد یا ندارد؟ ندارد. وقتی ماهیت ندارد، چگونه ممکن است این واقعیتی که ماهیت ندارد ماهیتش بشود اصیل؟ اصلا نداره تا بشه اصیل، اصلا نداره ماهیت تا بگیم اصیل یا اعتباریه. چون ثبت العشق و من خوش اصلا معلوم به علم حضوری ماهیت نداره، مفهوم نه، چون ماهیت از سنخ مفهومه. بگیم ماهیت الانسان مفهومه. وقتی ما در علم حضوری با مفهوم سرکار نداشته باشیم، فقط با واقعیت خارجی، یه چیزی به نام ماهیت هم نداریم تا بگیم اصیل یا اعتباریه. در علم حضوری هرچی از نفس واقعیت عینی و خارجی است. پس معلوم اصلا ماهیت، اصلا تو علم حضوری ماهیتی نیست تا اسم بگیم اصیل یا اعتباریه. پس معلوم می شود اونی که اصالت دارد و وجوده، نه ماهیتی که یه جاها هست یه جاها نیست. اینجا مستشکل اشکالی دارد. اشکال این است، میگه که اونی که الان شما در علم حضوری میگی هست واقعیت عینی است، اونی که میگی واقع اصلا در علم حضوری نیست مفهوم ماهویه. خب در علم حضوری همونطوری که مفهوم ماهوی نیست، مفهوم وجود هم نیست، هیچ کدوم نیستن. شما در علم حصولی میگید از این واقعیت عینی دو مفهوم انتظار کردیم، الانسان الوجود. اما در علم حضوری میگید مفهوم ماهوی وجود نداره. خب مفهوم وجود هم نیست، اصلا در علم حضوری هیچ مفهومی در کار نیست. علم حضوری عالم است و معلومی که همون عین خارجی است، که مثلا واقعیت ترسه. دیگه این واقعیت ترس مفهوم ترس کنارش نیست تو علم حضوری، مفهوم وجود ترس هم کنارش نیست. نه مفهوم وجود نه مفهوم ترس، هیچ کدوم ازش انتظار نشده. وقتی اومد تو فضای علم حصولی، وقت مفهوم وجود و مفهوم ترس ازش انتظار میکنیم، میگیم خب کدومی از این دوتا اصیله؟ شما که میگید تو فضای علم حضوری مفهوم ترس که مفهوم ماهویست نیست، خب مفهوم وجود هم نیست، هیچ کدوم از این دوتا نیستن. پس شما همونطوری که از اصالت و اعتباریت ماهیت در علم حضوری نباید دم بزنید، از اصالت و اعتباریت وجود هم نباید دم بزنید، برای اینکه در فضای علم حضوری نه مفهوم وجود انتظار می شود نه مفهوم چی؟ ماهیت. چون اصلا در فضای علم حضوری ما با مفاهیم سرکار نداریم، با واقعیت سرکار داریم. وقتی این معلوم علم حضوری آمد تو فضای علم حصولی، هم مفهوم وجود ازش انتظار میشه، هم مفهوم ترس انتظار میشه، و هم میگیم کدوم یکی از این دو اصیله؟ استاد نسامی فرمود درسته این حرف، ما در فضای علم حصولی مفهوم وجود هم نداریم، اما سوال اینه تو فضای علم حصولی فقط یه واقعیتی هست به نام ترس و یک عالمی که این ترس رو می‌یابد، درسته؟ بعد که اومد تو فضای علم حصولی و دو مفهوم وجود و ترس ازش انتظار شد، از این واقعیت عینی وجود است که حکایت می‌کند به ذات، یا ترس مفهوم ترسی است که نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم؟ مفهوم وجودی که حکایت میکنه، مفهوم وجودی که حکایت میکنه از این. پس معلومه مفهوم وجود اصیل است. یعنی چی؟ یعنی اون واقعیت عینی ترس مصداق بذات و حقیقی مفهوم وجود است، نه مفهوم ترس. دوستان این عبارت رو ملاحظه فرمایید، صفحه 350 پاراگراف دوم یا همون صفحه 349 سطر آخر از اونجا ببینید. ممکن است به این دلیل اشکال شود، همین دلیل علم حضوری، که همان گونه که در علم حضوری اثری از مفاهیم ماهوی یافت نمی شود، مثل مفهوم ترس، مفهوم عشق، مفهوم محبت، اثری از مفهوم وجود هم دیده نمی شود. و به دیگر سخن همان گونه که مفاهیم ماهوی از تحلیل ذهنی حاصل می شود، مفهوم وجود هم در ظرف تحلیل ذهنی تحقق می یابد. بنابراین نمی توان گفت که وجود هم اصالت دارد، تو فرق نداره تو فضای علم حضوری، نه مفهوم ماهیت، مفهوم ماهویه، نه مفهوم وجود. در پاسخ این اشکال باید گفت شکی نیست که دو حیثیت ماهیت و وجود، یعنی مثلا مفهوم ترس و مفهوم وجود، تنها در ظرف ذهن از یک دیگر انفکاک می‌یابند و دوگانگی آنها مخصوص به ظرف تحلیل ذهنی است. یعنی ما واقعیت خارجی که دو چیز که نداریم وجود ماهیت، بگیم از اینجا تا اینجا وجود، از اینجا تا اینجا ماهیت، واقعیت یکیست. ما در تحلیل ذهنی مفهوم وجود و مفهوم الانسان یا مفهوم وجود و مفهوم ترس رو انتظام می کنیم، این کار تحلیل ذهنیه. و به همین جهت است که مفهوم وجود هم از آن نظر که مفهوم ذهنی است عین واقعیت خارجی نیست. معلومه مفهوم وجود که عین واقعیت نیست، واقعیت خارجی یه چیز، مفهوم وجود یه امر ذهنیه و اصالتی ندارد. یعنی نمیشه بگه این مفهوم ذهنی وجود عیناً در خارج است. کی میگه این حرفو؟ کی گفته مفهوم ال وجود عیناً در خارج است؟ نه، مفهوم وجود در ذهنه، واقعیت خارجی در خارجه. مثل اینه که صورت شما در آینه، در آینه است، خودتون در خارج از آینه هستی. ولی در این حال همین مفهوم وجود است که وسیله است برای حکایت از این که واقعیتی در خارج است. یعنی مفهوم وجود در از خارج حکایت میکنه که مفهوم ماهوی از آن انتزاع میشود. در واقع مفهوم ترس حکایت نمیکنه. مثلا من میگم ترس، دلالت داره که ترسی در خارج است. اما وقتی میگن وجود ترس، دلالت داره که در خارج وجود ترس هست. یعنی مفهوم ترس حکایت نمی کنه در خارج ترسی هست، اما مفهوم وجود ترس حکایت نمی کنه از این که در خارج ترسی واقعیت دارد، یعنی وجودش هست. پس بنابراین ما هم نگفتیم مفهوم وجود در خارج است، بگیم مفهوم وجود حکایت می کنه از خارج و حقیقتا خارج را اونچنان که از نشان میدن. اصالت وجود معناش همینه، بیش از این نیست. منظور اصالت وجود این است، یعنی واقعیت خارجی مصداق به ذات مفهوم وجود است. از این بر بگیم مفهوم وجود حقیقتا حکایت میکنه از واقعیت خارجی. پس دو طرف شد، اصالت وجود یعنی چی؟ یعنی این واقعیت خارجی مصداق حقیقی و به ذات مفهوم وجود است. مفهوم وجود از این طرف حکایت می کند حقیقتا از این واقعیت خارجی. اما مفهوم الانسان نه، حکایتی نداره. اگر بگید الانسان موجود حکایت داره، پس اون حیثیت وجودش است که حقیقتا حکایت رو می رسونه، نه مفهوم الانسان. تقریبا استنباط بنده اینه که درسته دلیل دوم غیر از دلیل اوله، ولی جوابی که در به مستشکل میده در جواب دوم تقریبا از دلیل اول کمک گرفته استاد مصباح. یعنی اگر ما به اشکال و جواب دلیل دوم توجه کنیم، تقریبا میشه گفت با توجه به اشکال و جواب دلیل دوم دلیل اول برمیگرد. درسته دلیل دوم مربوط به علم حضوریه، اما اشکالی مطرح شد که در جواب برای یه جوری نیاز داشتیم به دلیل اول. یعنی دلیل دوم دلیل مستقل نیست، اما در پاسخ به اشکالش محتاج دلیل اول هست.
جوابشون مصادره نیست.
کدوم جواب؟
جواب اشکال
چرا مصادره است؟ توضیح بدید، تبیین کنید.
خلاص نه، ایشون هم مدار که تو
نه، مدار تکرار نکرد. دقت کنید، از دلیل اول کمک گرفت برای حل مسئله.
پس همون دلیل اول شد.
عرض کردم دیگه، گفتم که دلیل دوم تمسک به علم حضوریه، اما با یعنی دلیل مستقلیست. اما با توجه به اشکال و جواب، جوابی که به اشکال دلیل دوم میدن ارجاع به دلیل اول هم. بله. یعنی به عبارت دیگر ما در فضای علم حضوری نمیتونیم از اصالت وجود یا ماهیت دم بزنیم. اصلا بحث اصالت وجود یا ماهیت تو فضای علم حصولیه نه حضوری. یعنی آره، یعنی در واقع به تعبیری باید بگیم این دلیل نمیتونه کمک کنه برای قصد، چون علم حضوری اصلا کار به مفاهیم نداره، نه با مفاهیم وجود کار داره نه با مفاهیم ماهوی. تا بحث آخه شما اساس وجود ماهیت رو کی مطرح میکنید؟ وقتی که دو مفهوم در اختیار داشته باشید، مفهوم وجود و مفهوم ماهوی، بعد بگید کدومی از این دو اصیله. تو فضای علم حضوری اصلا این دو تا بحث مطرح نیست، این دو مفهوم مطرح نیست. لذات در اثبات علم، در اثبات اصالت وجود و اعتبارات ماهیت از فضای علم حضوری نباید کمک گرفت. بله شما میگید من با علم حضوری واقعیت ترس رو یافتم، برای از این واقعیت ترس دو مفهوم تو فضای علم حضوری انتظام میکنید، یکی مفهوم وجود یکی مفهوم ترس. سوال پیش میاد این واقعیت ترس مصداق حقیقی کدوم از این دو مفهوم، این دو مفهوم کدام یک ازشون حکایت بذات و حقیقی از واقعیت ترس دارن؟ هر کدوم این ویژگی رو داشت میشه اصیل، دیگری میشه اعتباری. خب از کجا بفهمیم مفهوم وجود حکایت بذات دارن و مفهوم ترس حکایت بذات ندارن؟ از کجا میتونیم اینو بفهمیم؟ از کجا میتونیم اینو اثبات کنیم؟ وقتی که بگیم ماهیت مفهوم ترس کلی طبیعیه، لا به شرط، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم، این هم میشه دلیل اول. و مفهوم وجود است که خودش حکایت بود، چون مفهوم وجود دیگه نمیشه بگین مفهوم وجود نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم، نه مفهوم وجود اقتضای حکایت داره از وجود داره، اما مفهوم انسان اینطور نیست. دلیل سوم، دلیل سوم این است که می فرماید واقعیت های خارجی، مثلا انسان خارجی، آتش خارجی، درخت خارجی، یه حیثیت ذاتی دارن. اون حیثیت ذاتیشون این است که تشخص داره. اصلا عبا دارد از این که بر افراد متعدد صرف کنه، تشخص داره، این خودش خودشه دیگه. این واقعیت خارجی مثلا زید بر امر و بکر چیزی دیگه صرف نمی کنه، اصلا واقعیت خارجی از سنخ مفاهیم نیست تا صرف کنه، صرف از اوصاف مفاهیمه. صدق، صدق یعنی مطابقت با واقع، حکایتگری یعنی اول شما باید مفهومی داشته باشید، حکایتگری داشته باشد، بعد این حکایتگری اگر مطابق با واقع شد میگیم صادق است. اما وقتی واقعیت خارجی عینیت داشت از سنخ مفهوم ذهنی نبود، دیگه حکایتگری نداره، صدق نداره. وقتی صدق نداشت حمله بر کثیرین هم نداره، لذا واقعیت خارجی تشخص داره، حتی نمیگیم جزئی، تشخص، عینیت خارجی داره. اما ماهیت اینطور نیست. ماهیت الانسان عبای از صدقه بر افراد نداره. اصلا ماهیت الانسان از صدقه مفهومه، حکایتگری دارد، قابل صدقه بر کثیرین است. پس بنابراین شما چطور میتونید یعنی به عبارتی تشخص ندارد؟ چطور چیزی که تشخص ندارد صدقه بر کثیرین دارد، ابایی از حمله بر افراد متعدد و ندارد؟ این بگیم واقعیت خارجی تشخص یافته مصداق حقیقی اوست. نمیشه واقعیت خارجی تشخص دارد، منع دارد از اینکه ستر بر کثیرین بخوره. مفهوم الانسان حکایت بر کثیرین دارد. از کدام؟ چون عرض کنم خدمت شما از طریق مفهوم و ماهیت کلی طبیعیه، لیسیده است، حمله بر کثیرین داره، تشخص نداره. خب چطور مفهومی که تشخص ندارد این حکایت حقیقی بکند از واقعیتی که تشخص دارد؟ و واقعیت خارجی که تشخص دارد مصداق بذات و حقیقی مفهومی بشود که حقیقتا و ذاتا تشخص ندارد و کلیت دارد و صدق بر کثیرین دارد. پس از تشخص واقعیت عینی خارجی و عدم تشخص مفاهیم ماوی نتیجه میگیریم که ماهیت اصیل نیست و امری اعتباری نیست. این هم دلیل است. بله؟ نه، ببینید مفهوم وجود، مفهوم وجود، مفهوم کلی وجود. چرا؟ مفهوم کلی وجود صدق میکنه بر این وجود، این وجود، این وجود، این وجود. ولی مفهوم وجود این فقط حکایت میکنه از این. اما مفهوم انسانی که از این انتزاع شده و قابل صدق هم بر این هم بر هم هم بر بعد، اما مفهوم وجودی که از این انتزاع شده دیگه فقط در این هم میشه، نه بر وجود دیگر. فقط فقط تشخص این نشون میده. ما الان فرض میده از این واقعیت خارجی مفهوم وجودی انتزاع کردیم و مفهوم انسان، مفهوم انسانی که از این زید انتزاع کردیم بر امر و بکر و تقی و نقی هم میشه و صدق میکنه، چون مفهوم الانسان تشخص نداره. ولی مفهوم وجودی که از این زید انتزاع کردیم بر این زید فقط هم میشه و تشخص اینو نشون میده، نه چیز دیگر. بلکه ماهیت کلی طبیعیه، بلکه لابشرته. گفتیم دیگه ماهیت سه تا اعتبار داره، ماهیت لابشرت، به شرط شی، به شرط لا. بحث ما درباره ماهیت کلی طبیعی لابشرت است. هم بر این هم از این امر منتزع، هم بر این امر منتزع هم میشه، هم بر مصادیق دیگری که این ماهیت از این انتزاع نکردید، یعنی امر و بکر و تقی، و هم میشه برش انسان رو برش هم کرد. برای اینکه مفهوم کل، مفهوم وجود دیگه اصلا که کلی طبیعی نیست، اصلا که ماهیت لابشرت نیست. مفهوم الوجود کلیه و نه کلی طبیعی. اما بعدم تازه من مفهوم وجود کلی رو از این انتظار نکردم، من مفهوم کلی معین رو از این انتظار کردم و برش هم فقط در همین هم میکنم که تشخص داره، نه بر چیز دیگه. بله البته مفهوم عرض کنم خدمتون وجود عظیم گرفتم، یه مفهوم وجود عظیم، یه مفهوم وجود عظیم، چهار تا مفهوم وجود تشخیص یافته. بعد از این چهار تا مفهوم تشخیص یافته مفهوم کلی وجودم به دست میارم که قابل صدق بر تسهیلینه. یعنی بعد از ما فعلا بحثمون در این واقعیت خارجیه، از این واقعیت خارجی یه مفهوم وجود خاصی رو انتظار کردم، یه مفهوم الانسان رو انتظار کردم. مفهوم انسان قابل صدق بر کثیرینه، ولی مفهوم این مفهوم وجودی که از این گرفتم قابل صدق بر کثیرین نیست، فقط قابل حمل بر همینه. بله وقت از این مفهوم وجود خاص که متعدد است یه مفهوم وجود کلی هم انتظار میکنیم. اونو که من نمیگم اصیله، من این مفهوم وجود میگم اصیله، نه اون مفهوم کلی وجودی که قابل صدق بر کثیرینه، نه من اونم اصیل نمیدونم. یعنی قالب اصالت وجود اون مفهوم وجود کلی رو که قابل صدق بر کثیرینه هم نمیگه اصیله. توجه داری؟ اون مفهوم خاصی که از این انتظار کرده میگه اصیله، میگه این مفهومی که از این انتظار کردم حکایت بذات از این دارد و این مصداق حقیقی و بذات این مفهوم وجود است. دلیل چهارم، اگر ماهیت به شرط شیء بگه، یعنی انسان به شرط وجود اصیل است. تو سوال میکنیم اون حیث وجودیش هست که اصالت داری، اون حیث ماهیتیش؟ چون ماهیتش که من حیث اصالتی نداشت، پس من اصالت مال وجودیش هست. حالا بعد توضیح خواهیم داد. ما وقتی میگیم وجود اصیل است، یعنی میگیم وجود انسان اصیله، یعنی وجود انسان در خارج است، در همینطور میگیم. اما با دقت فلسفی اینی که در خارج واقعیت دارد وجود است و ماهیت امر انتزاعی است. به تعبیر دیگر عرض کنم خدمتتون، حالا اینو به این صورت های مثبات در یه مثالی ذکر میکنه. میگه شما فرض کنید که کاغذی رو در نظر بگیرید، برای که فرق وجود و ماهیت معلوم بشه این مثال میزنه. میگه کاغذ رو در نظر بگیرید، شما از این کاغذ یک مثلثی رو با قیچی جدا میکنید، از این کاغذ یه مربعی رو، یه دایره ای رو، یه زوزنقه رو و الاخر شکلهای مختلف. اون چه الان جدا شده است کاغذه، مثلث، کاغذ مربع، کاغذ دایره، کاغذ در کاغذ بودن فرقی ندارن، تفاوتشون در حدودشون هست. اون بریده ها که بریده است امور عدمی هست. شما اگر از یک عرف سوال کنید، یعنی دقت فلسفی رو بذارید کنار، عرفی ببینید، میگه این مسلح، این مربع در خارج هست، اما یه کسی که دقت فلسفی داره میگه اون چه الان این هست کاغذه و این حدود حده، حد خارجه، حد دیگه داخل محدود نیست. اونی که حقیقتا الان هست این کاغذ است و حدش خارجش هست، حد داخل محدود نیست. تو دقتای فلسفیه. حالا فیلسوف حرفش اینه، میگه اینی که واقعا در خارج وجود دارد وجوده، ماهیت از حد این انتزاع میشه. توجه دارید؟ وقتی میگیم این وجود کاغذه، یعنی این وجود مثلا بقر و شجر و حجر نیست، کاغذ بودن حد این شیه و حد داخل محدود نیست. مثل مثلث و مربع بودن که داخل کاغذ بودن نیست، خارج کاغذ بودنه. همون بریده ها میشه مثلث اینو درست کرده، مربع بودنش رو درست کرده. پس با دقت فلسفی، نه دقت عرفی، به لحاظ عرفی بله هم در خارج میگیم وجود است و انسان است، نه وجود جدا انسان جدا، وجود انسان است، وجود بقر است، وجود شجر است، اما معنی داریم دقت فلسفی رو به کار میبریم. تو دقت فلسفی نگاه فلسفی داریم این است که ماهیت از حدود شیء انتزاع میشود، لذا وقتی ما میگیم این شیء مصداق حقیقی وجوده، یعنی مصداق بالعرض و مصداق مجازی انسان هست. مجازن، مجاز فلسفی هم، مجاز عقلی، نه مجاز عرفی، نه بلاز عرفی، واقعا انسان هست بلاز عرفی. ما الان بحثمون حقیقت و مجاز عرفی نیست، یعنی حقیقت و مجاز عرفی داریم، حقیقت مجاز فلسفی داریم. حقیقت و مجاز عرفی اینجا نیست، حقیقتا بلاز عرف وجود انسان هست، انسان در خارج هست. اما بلاز فلسفی نمیشه بگیم این هم مصداق حقیقی وجوده هم مصداق حقیقی انسانه. لازمش اینه که دوتا اصیل باشه و تسلسل پیش بیاد، پس یکی اصیل دیگری اعتباری. و با دقت فلسفی میفهمیم وجود اصیله، یعنی این مصداق حقیقی وجوده و این مصداق مجازی انسانه. این انسان خالصی مصداق مجازی انسانه، یعنی به لحاظ فلسفی حمل انسان بر این واقعیت خارجی مجازن هست. توجه دارید بعضی فلاسفه میگن نگید مجازن، بگید به تبع وجود. ولی آیین مصداق تعبیرش همش مصداق بلعرضه، مصداق مجازی میگه، مصداق بلعرض میگه. خب دلیل چهارم، دلیل چهارم این است که میگه اگر واقعیت خارجی، این واقعیت خارجی مصداق ذاتی و حقیقی ماهیت باشد، مصداق حقیقی انسان باشد، مصداق حقیقی ماهیت و مفاهیم ماهوی باشد، یعنی قالب اصالت ماهیت باشیم، یعنی اون چه در خارج است ماهیت است نه وجود. خب لازمش اینه که بگید خداوند تبارک و تعالی هم ماهیت داره، چون خداوند تبارک و تعالی واقعیت داره. و شما گفتید اون چه واقعیت دارد ماهیت است نه وجود. خداوند تبارک و تعالی واقعیت دارد، این شغره. اون چه واقعیت دارد ماهیت است، بنابر اصالت ماهیت، پس خداوند تبارک و تعالی ماهیت دارد. در حالی که ما تو بحث‌های الهیات بالملل اخذ فعلا اینا اصل موضوعه بگیم، در الهیات بالملل اخذ ثابت می شود که در خداوند تبارک و تعالی ماهیت ندارد، ما یقال فی جواب ماهو ندارد. نمیشه درباره خدای سبحان ما بگیم خدا ماهیت، چون ماهیت حدشه. اگر برای خدا ماهیت فرض کردیم یعنی معاذل حدود فرض کردیم، اگر حد برای خدا قائل بشیم یعنی خدا رو محدود کردیم. و وقتی خدا محدود شد میشه مرکب، وقتی مرکب شد میشه نیازمند، وقتی نیازمند شد میشه ممکن الوجود، وقتی ممکن الوجود شد دیگه واجب الوجود نیست. این هم دلیل در واقع چهارم. یه اشکال جوابی اینجا مطرحه که تو توضیحاتم گفتم، دوباره تکرار میکنم. بعضی اشکال گرفتن میگن اگر واقعیت عینیه مثلا زید رو، انسان رو، ما مصداق حقیقی انسان ندانیم، مصداق بلعرض و مجازی بدانیم، پس سلب انسان از این واقعیت باید ممکن باشد. پس هم میتونی بگی زید انسان نیست، در حالی که هر آدم آخری میگه زید انسانه، اگر عقلی البته باشد. آقای مسلم همون جوابی که دادم میفرماد بحث ما حقیقت و مجاز فلسفیه، نه حقیقت مجاز عرفی. بله اگر با ادبیات عرفی بخوایم صحبت کنیم، یک موقع با اصطلاح مثل اینکه شما مثلا سر سفره غذا نشستید، مثلا به یک کسی میگید که یه مقدار نمک بیار، یعنی نمک طعام بیار. ادبیات ادبیات عرف، بیار تو آزمایشگاهی نمک بیار، یعنی کلورید سدیم بیار. حال نمکی که سر سفره غذا میارید یه املاحی درش هست که خالص کلید سدیم نیست، شاید کلید سدیم قابل خوردن نباشه در غذا، یه املاح دیگه هم باید باشه که غذا رو قابل خوردن باشه، استفاده باشه. یا مثلا فرض کنید یه کسی میگه آب بیار، خب آب میاره، یا تو آزمایشگاه هستی مثلا فرض کنید H2O بیار، H2O این تا اون جرقه درش صورت نگیره قابل، یا املاح مورد نیاز درش نباشه قابل شرب نیست. ما یه وقت با زبان شیمی با هم حرف میزنیم، یه وقت با زبان عرف با هم حرف میزنیم، هر زبانی اصطلاحات خاصه خودشو داره. الان بحث ما که حقیقت و مجاز عرفی نیست، بله زید انسانون حقیقتن به زبان عرف، اما زید به زبان فلسفی وجودون حقیقتن انسان نیست، انسان حدشه، اونی که ذات زید رو حکایت میکنه وجود زید است، نه مفهوم الانسان. مفهوم انسان حکایت بلعرز و بلمجاز فلسفی دارن نسبت به زید. خب تا اینجا روشن شد. اون که اگر کسی گفت کلی طبیعی واقعا در خارج وجود حقیقی دارد، این میشه خارج به اصالت ماهیه. اگر بگوید که نه کلی طبیعی وجود بلعرز دارد در خارج، میشه اعتباریت ماهیه و قول به اصالت وجود. و ما با این چهار دلیل ثابت کردیم آن چه در خارج واقعیت دارد وجود است، یعنی واقعیت خارجی مصداق بذات و حقیقی مفهوم وجوده و مفهوم وجود حکایت بذات می کند از این واقعیت خارجی، و مفهوم ماهوی او حقیقتا حکایت از خارج ندارد، بلعرض حکایت از خارج دارد. تا اینجا چهار استدلال و اشکالات و جواباش گفته شد بر اعتباریت ماهیت و اصالت وجود. بخش دوم این بحث دو سوال و جواب، دو شبهه هست از طرفداران اصالت ماهیت بر اصالت وجود. یکی از شبهات طرفداران اصالت ماهیت این است، یکی از شبهاتشون این است، میگه که اگر وجود امری عینی و خارجی باشد، خوب دقت کنید، اگر وجود امر عینی و خارجی باشد، پس باید بتونیم بگیم الوجود و موجودم، یعنی حمل موجود بر وجود باید صحیح باشد، همونطور که میگیم الانسان و موجودم، باید الوجود و موجودم هم بگیم، برای اینکه حمل موجود، برای اینکه مصداق حقیقی واقعیت خارجی، واقعیت خارجی مصداق حقیقی و به ذاتش مفهوم وجود شد، بنابر اصالت وجود مفهوم وجود حقیقتا از واقعیت خارجی حکایت میکنه، پس میتونید بگید الوجود و موجود، یعنی حمل موجود بر وجود باید صحیح باشن، همونطوری که حمل انسان بر وجود، حمل موجود بر انسان به اعتبار اصالت ماهیت صحیحه، میگیم الانسان موجودون بنابر اصالت ماهیت، میگیم الانسان موجودون حقیقتن بنابر اصالت ماهیت، بنابر اعتباریت ماهیت میگیم الانسان موجودون مجازن بلعرز. خب بنابر اصالت وجود باید بگیر الوجود موجودون حقیقتن، حمل موجود بر وجود و صحیح باشد. خب اگر حمل موجود بر وجود صحیح شد، یه قانونی داریم، قاعده فرعیه بهش میگن، ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له، اگر محمولی هم بر موضوعی شد اول بعد موضوع باشد بعد محمول برش هم بشه. مثلا وقتی میگید دیوار سفید است، سفیدی وقتی هم بر دیوار میکنید بعد اول یه دیواری باشد تا سفیدی بهش هم کنی. ثبوت و شیئن یعنی سفیدی، لشیئن یعنی دیوار. فرع ثبوت مثبت له است، مثبت له یعنی دیوار موضوع. بعد اول دیوار و موضوعی باشه بعد سفیدی بهش هم کنی. همین اصطلاح که میگن ثبت العرش ثم انقش، یعنی اول تخت تو بساز بعد رنگش کن. هنوز تختی نداره، هنوز خونه نخریده، میگم میخوام دکور خونم اینطوری باشه اونطوری باشه، تو خونه تو بخواه بعد دکور توجه. ما تابستون امسال تصمیم گرفتیم با هلیکوپترمون بریم کربلا و مکه و مدینه و بعد نه هلیکوپتر داری مگه اول هلیکوپتر تو تهیه کن بعدش وقت به فکر مسافرتت باش. پس وقتی میگه وجود اصیل است، پس موجود باید بتونه بر وجود هم بشه. بگید الوجود و موجود و. پس در این صورت باید اول وجودی باشد تا موجود برش هم بشه. ثبوت و شیئن لشیئن فران ثبوت مثبت له. بعد چی میتونیم بگی الوجود و موجود ها؟ وقتی که وجود موجود باشد بعد بگید موجود ها. پس الوجود موجودان موجودان، یعنی بعد قبلش موجودان رو بر وجود هم کرده باشید. خب قبلش که موجود رو بر وجود هم بکنید، باز باید ثبوت شیئن لشیئن فران لثبوت مثبت له، باز وجود موضوع بعد موجود باشد که موجود برش هم بشه. یعنی وجود موجود موجود است که موجود برش هم بشه. باید هرچه عقبتر برید خلاصه گرفتار تسلسل میشید، یعنی حمل موجود بر وجود مستلزم تسلسل است. استدلال این میشه اگر وجود اصیل باشد تسلسل لازم می آید، لکن تالی باطل فالمقدم نسبا. تو قیاس استثنایی بیان ملازمه خیلی مهمه. چرا اگر وجود اصیل شد تسلسل پیش میاد؟ برای اینکه اگر وجود اصیل شد حمل موجود بر وجود باید صحیح باشد. حمل وجود بر موجود هم لازمش، حمل موجود بر وجود هم لازمش اینه که وجود اول موجود باشد بعد موجود برش هم بشود. پس وجود موجود موجود هم. خب بحث رو میبریم رو همون موجوده، وجود موجود موجودان. این وجود موجود یعنی موجود برش هم شده. برای این که هم بشود موجود بر وجود باید وجود موجود باشد. باز وجود موجود موجود هم هاکزا. همینطور هرچه عقب در برید شما گرفتار تسلسل میشید و تسلسل هم محال. پس معلوم اصلا وجود اصیل نیست، چون اگر اصالت یک چیز مستلزم تسلسلش بشود معلوم اصلا اصالت نداره، معلوم واقعیت نداره، چون تسلسل تو امور اعتباری اشکالی نداره، تسلسل تو واقعیت خارجی محاله. تسلسل انشاءالله تو بحث علت و معلول میخوانیم، تسلسل رابطه علت و معلول پدیده‌های واقعی و خارجی است. بعد واقعی و خارجی در باشه تا تسلسل محال بوده. تسلسل تو امر اعتبارش کار نداره. مثلا شما تسلسل در اعداد داری، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 هم تو بری آخری هم نداره تسلسل، چون عدد امر اعتباری ذهنیه. هر موقع اعتبارش کردید میاد عدد بعدی، اعتبار نکردید توقف میکنید. اما در واقعیت خارجی تسلسل محاله. اگر وجود امر اصیل باشد یعنی خارجیت داشته باشه دیدید تسلسل پیش میاد، چون لازمش اینه موجود برش هم بشود و ثبوت و شیئن لشیئن فران لثبوت مثبت له و تسلسل پیش میاد. خب جوابش خیلی روشن است. جواب استاد نسبت جوابی که میدن این است که این فرماید حمل موجود بر وجود عینی معناش این است که این واقعیت خارجی منشأ انتزاع مفهوم وجود بوده. همین، بیشتر از این دلالتی نداره. یعنی واقعیت خارجی دارید، این منشأ انتزاع مفهوم وجوده. منظور از الوجود موجودان اینه. الوجود موجودان یعنی واقعیت خارجی منشأ انتزاع مفهوم وجود شده، نه چیز دیگر. جوابی که میده اینه، ولی جوابی که علامه تو بدایه و نهایه و بزرگان دیگه میدن این است که میفرماین ما دو نوع قضیه داریم، حلیه بسیطه حلیه مرکبه. این قاعده ثبوت و شیل شیل فران ثبوت مثبت مال حلیات مرکبه است، نه حلیات بسیطه. در حلیات بسیطه ثبوت و شیل هست، نه ثبوت و شیل شیل. وقتی میگه الوجود موجودان، این لازمش معناش این نیست که وجودی که موجود است موجود است، نه، اون در حلیات مرکب است که اینطوری است. دیواری که موجود است سفید است، تختی که موجود است منقش است، این درسته. اما الوجودی که موجود است موجود است غلطه، برای اینکه الوجود موجود حلیه بسیطه است. حلیه بسیطه اصلا ثبوت و شیئن هست، نه ثبوت و شیئن لشیئن. لذا قاعده فرعیه تخصصا از اینجا خارجه، چون قاعده فرعیه ثبوت و شیئن لشیئن فرعن لثبوت مثبت لعبود، ولی که در حلیات مرکب معنا داره. اما در حلیات بسیطه بس ثبوت شیئن است. الوجود موجودان یعنی ثبوت و وجود شیء خارجی، همین. یعنی شیء خارجی منشأ انتزاع مفهوم وجوده، یعنی مفهوم وجود حکایت حقیقی داره از شیء خارجی. اصلا که حلیه بسیطه است نه حلیه مرکبه. این اشکال اول و جمع بشه. اشکال دوم، شبه دوم این است که این فرماید شما حرفتون چی بود؟ کل بحثتون در اصالت وجود این شد که واقعیت عینی خارجی، واقعیت عینی خارجی مصداق به ذات موجود است، مصداق به ذات وجود است و مفهوم وجود حکایت حقیقی دارد از این واقعیت خارجی. خب میدونی لازمش چیه؟ لازمش این است که هر واقعیت خارجی موجودون بذات، نگفتید اصالت وجود؟ یعنی هر واقعیت خارجی موجودون بذات. خب وقتی گفتید موجودون بذات یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود، چون واجب الوجود موجود بذاته. ما تنها یه واجب الوجود داریم که موجود به ذاته. شما بنابر اصالت وجود همه موجودات خارجی رو میگید موجودون به ذات، یعنی همه واقعیت های خارجی شدن واجب الوجود، یعنی قالب اصالت وجود میشه مشرک. هر واقعیت خارجی رو باید بگه موجودون به ذات، چون واقعیت خارجی مصداق به ذات مفهوم وجوده. وقتی مصداق به ذات مفهوم وجود شد، یعنی هر واقعیت خارجی میشه چی؟ میشه واجب الوجود. چرا؟ چون میشه موجود به ذات. در حالی که ما در الهیات بالمناخه ثابت میکنیم یه واجب وجود به ذات بیشتر نداریم. واجب الوجود به ذات لا یتکرر و لا یتسنا، تکرر بردار نیست، تسنیه بردار نیست. استاد مصباح از همون شیوه تحلیل زبانیش استفاده میکنه، میفهمن اینجا گرفتار مشترک مغالطه اشتراک لفظی شدن. به ذاتی که اینجا میگیم با به ذات دو تاست، دو معنا داره. موجود به ذات با واجب وجود به ذات دو معنا داره. واجب الوجود به ذات یعنی وجودی که واجب تعالی دارد علت ندارد، وجود مال ذات خودشه، علتی منشأ پیدایشش نشد. مقابل این به ذات بلغیره، بگیم واجب الوجود بلغیر، یعنی واجب الوجودی که وجودش از غیر است، از علت است. پس واجب الوجود به ذات یعنی موجودی که وجود عین ذات اوست و علت خارجی ندارد. واجب الوجود بالغیر یعنی موجودی که وجود دارد، وجوب هم دارد، حتما هم هست، اما حتمیتش از علت خارجی است. یعنی اگر علت نبود این موجود هم موجود نبود. لذا میگیم واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالغیر. اما در ما نحنوفی در بحث ما که بحث اساس وجود و اعتبار کفایته میگیم موجود وجود موجود به ذات است، ماهیت موجود بلعرض است. اونجا به ذات در مقابل بلعرضه. وجود موجود به ذات است یعنی واقعیت خارجی مصداق حقیقی این مفهومه. حالا این واقعیت خارجی علت داره یا نداره؟ بحث دیگه است. وقتی میگیم ماهیت موجودتون بالعرض یعنی بالمجاز، یعنی علت این که ما به انسان میگیم موجودون حیثیت وجودش هست. علت این که ما به این واقعیت خارجی میگیم موجودون خود این واقعیت، یعنی واقعیت مصداق واقعیت خارجی مصداق ذاتی مفهوم وجوده. لذا موجود وجود موجود به ذاته نه بالعرض، اما ماهیت موجود بالعرضه. اما این واقعیت خارجی واجب الوجود به ذاته یا بالغیره؟ وقتی میداره اگر واجب تعالی است واجب وجود به ذاته، اگر ممکن الوجود شد میشه واجب وجود بالغیر. پس ما یک به ذاتی داریم در مقابل بالغیر، یه بذاتی داریم در مقابل بالعرض. اون که اینجا محل بحث است بذات در برابر بالعرض است، نه بذات در برابر بالعرض. خب چون بحث سنگینی بود اجازه بدید دیگه به این مقدار بسنده کنیم. ما چون فردا بیشتر فرصت نداریم، دوستان باید در 28 امروز بعد از ظهر یه زحمتی را بکشن تشریف بیارن که دانشگاه معارف ما تماسی من بگیرم ببینم هستن یا نیستن. اگر انشالله بودن یعنی بنا رو بر اونجا بذاریم، مگر اینکه من خبر بهتون بدم که جلسه رو مثلا همینجا بذاریم. اینو عرض کنم خدمتتون. البته بحث زیادی نداره، درس 28 درس ساده و روانیست. این بحث اساس دوجه بحث سنگینی بود و نیاز به مباحثه داره. حالا من یه خاطره براتون بگم بد نیست، بعد دوستان به شروع این درس اساس وجود رو تا بعد از ظهر هم یک مطالعه بکنید. بعد خدمت رو عرض کنم که اشکالی بود بعد از ظهر بپرسید. من در دسفول سال 68 خب دروس سطح هم رو تمام کردم، آمدم خب درس خارج و طبیعتاً ادامه بحث‌های فلسفی نیست بود. فلسفه تونا و بدایه و نهایه و منظومه رو خونده بودم، یعنی سطح هم که تمام شد اینا رو هم خونده بودم. دیگه برای اسفار اومده بودیم خم و درس خارج. ولی گفتم قبل از اینکه درس اسفاری برم اگر ببینیم یه استادی پیدا کنیم منظومه، مثلا دست منظومه بگه من اشکالاتی که در فلسفه دارم به بهانه مثلا دست منظومه اشکالاتو مطرح کنیم و جواب بگیریم، یعنی دوباره مثلا یه درس غیر از اسفار قبل از اسفاری بریم، حالا منظومه نهایه خلاصه یکی از این دوتا، برای اینکه اشکالات فلسفی ما برطرف بشه. از اصالت وجود هم من اشکال داشتم، یعنی اون زمان ما تو ذهنمون بحث اصالت وجود و ماهیت بود و تقریبا اکثر این استدلال ها رو یک نقده هایی برشون داشتیم. اومدیم درس چند نفر از آقایونی که البته همون موقع آیت الله جوادی خارج اسفاری شروع کرد، خارج اسفاریشون هم رفتیم. خب چون درس شلوغ بود و مخنوز درس خصوصی نشده بود، یه دو سه سال اول خارج اسفارشون عمومی بود، شلوغ بود و بعضی ها بدای نهایی هم نخونده بودن، می اومدن سآله بی رفتن می پرسیدن، اصلا زمینه برای سوال نبود. مگر قبل درس بعد درس من در حد مختصر فرصتی برای مباحثه و گفتگو نبود. ما این آقایینی که منظومه می گفتن بعضی از این آقایون اسم نمی برن رفتیم درسشون. یه سه چهار جلسه طرح سوال و بحثا و همون بخشی که درس میداد اشکالات اون رو مطرح نمیدید، مثلا اشکالات ما رو جسارتا نمیگیرن تا بخوان حالا جواب بدن، ما ول کردیم دیگه نرفتیم اونا رو، فقط درس اسفارا جواب جامعه بود. یه دوستی داشتیم ایشون گفت که یک شخصی هست ایشون خلاصه توغل در فلسفه داره، خیلی کار کرده بود و علاقه من هم هست به طلبای جوانی که مثلا حتی مثلا اشکال بگیرن بحث بکنن و اینا، که آقاییست به نام آقای فیاضی. ایشون من تو موقع نمیشناختم، ایشون موقع مؤسسه در راه حق بود، هنوز اون بنیاد باغ و علوم و مؤسسه امام خمینی اینا نبوده. خب شما رو داد و زنگ زدم، ایشون گفت اب نداره ولی من یه شرط دارم، تمام بحث و گفتگوها رو شما بعد از جلسه باید بنویسید مکتوبش رو به من بدید. برای همه این شرط رو داشت، الان هم داره، یه بایگانی مفصلی داره، تمام این بحثایی که با ایشون شده یا مثلا خود ایشون همه رو خیلی ایشون زیاد یاد داشت میکنه. همین الان هم مثلا ما درس اسفار تو جوادی آمولی میرفتیم، ایشون هم بود درس خصوصی اینا، مرتب تا آخرش هم بوده فیضی، خیلی مرتب نکته برداری یاد داشت، ولی میگه که زونتنهایی داره و خیلی مرتب یه مجموعه از این دست نوشته ها و فیشاش رو هم مجموعه عالی حکمت هم به صورت کتابچه هایی حالا چاپ محدود کرده تو کتابخانه اونجا هست، خیلی دست نوشته داره ایش. خودش هم گفت من اینا رو بایگانی نگه میدارم، چون خود این گفتگاه یه حرفی ازش در میاد که تو کتابا نیست. خب ما پذیرفتیم، یه چند جلسه ای ما رفتیم با ایشون بحث و گفتگو، جلسات دو سه ساعته. جلسه اول موقع من تو فیضیه حضور داشتم، خب از فیضیه تا مثلا در راه حق که تو خیابان ارم بود راه زیادی نبود، رفتیم با ایشون از اول بحث اساطه وجود شروع کرد. فکر میکنم یه 6 جلسه حدودا بحث همین اساس وجود و ماهیت رو با ایشون داشتیم، یعنی دلیل اول ما اشکالات رو میگفتیم، ایشون دفاع میکرد. خلاصه یادم این جلسه اول که تمام شد که فکر میکنم نزدیک 3 ساعت شد، از اون کتابی هم بحث نمی کردیم، همین بحث بین الاستینی بود. بعد که ما دیگه حلم نشد، چون قرار شد ادامه بحث برای فردا باشه، بعد که از در راه عقلی ما برگشتیم، من از مسیر در راه عقلی تا فیضیه شد به 7-8-10 نفر تصادف کردم، یعنی اصلا جلو چش خودمون دیگه اونقدر ذهنم درگیر اصالت وجود ماهیم که آدم جلو من نمی بینه. دیگه ناچار شدم وسط این بین مسجد در راه حق و فیضیه بشینم، شاید مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم ما هم تو پیاده روی گوشه نشستیم بلازه تا این گیجی فلسفی ما بره و بعد بتونم راه برم، چون این برخورد میکردم و حالا گاهی خود به طوائف نساء، گاهی خود به طوائف رجال، اصلا نمیفهمیدم دارم به آدم ها میزنم. بعضی بودن آج خب کجا میرید کجا میکنید، یعنی اصلا واقعا جلو چشم رو نمیدیدم، اونقدر ذهنم درگیر بود و نتونستم دیگه خودم رو کنترل کنم. تو اصلا نشستم تو قدی آرام شدم و مثلا این بحثا از ذهن من اومد کنار رفت و بعد فرداش هم همینطور. بعد لطی و لطی آخرش آقای فیضی من گفت که منم قائل به اساس وجود و ماهیتم و خلاصه بحثشو دیگه تقریر کرد و یه استدلالی هم برای ادعای خودش ذکر کرد. برای هم این بحث این خاطر رو گفتم برای اینکه بحث اساس وجود و ماهیت واقعا بحث سنگینی است. ملا صدرا میگه من تا 40 سالگی اصالت ماهیت ماهی بودم و شهید و زبم بودم، در این اصرار داشتم برای بعد جدا شد. بحث پیچیده است، لذا این مباحث با یک مثلا حالا استماع بحثی و مطالعه نکردن اینا خیلی به دست نمیاد، پار میبره. یعنی اگر با یک ارائه بحث دیدید هنوز ابهامایی دارید اشکال نداره، طبیعیه، توجه به همین که بعد از بحث سالم میرسید تا حجرتون، این نشون میده برای وضعتون بهتر از ماست. بعد مقدار با دقت مطالعه کنید. این بخش رو از همین کتاب فلسفه مقدماتی حضرت شهید مطهری که آیه عبودی از احمدشو کشیدن بخونید. ایشون هم به هر حال یک تقریر و تبیینی برای این بحث داره. فعلا من نظرم اینه سراغ مثلا دیدگاه های دیگران در باب اصالت وجود ماهیت رو نرید، توجه دارید. من شاید یه مقداری اون موقع آثار مرحوم چیزو میخوندم، مرحوم آمیز جوادهای تهرانی رو، اون موقع هم نمیشن ایشون تفکیکی هست و ضد فلسفه هست و کتاب عارف و صوفی چه میگوید، و موقع من اینو میخوندم کتابشو، خلاصه یه مقدار ذهن بعد باش کنار اومد، آرام رو جلو بود. یه دفعه مثل وزن کسی که تمرین وزن برداری نکرده بخواد مثلا یه وزنه یه دفعه مثلا 100 کیلو رو بلند کنه، خب آسیب میبینه. و بودن، حالا خدا به ما لطف کرد، رحم کرد، شاید حالا دعای دوستان شهید ما بود، هرچی بود، جدی از میکنم باید خود آدم واقعا فشار زیادی بیاره تو همین حوزه کتاب و اون کتاب بحث رو پیش برید، بیشتر برید مطالب دیگه رو ببینید، ممکن حتی آسیبای جدی پیدا بشه. ما یک هم بحثی داشتیم، هم بحث که نه به اون معنا، درس آیت الله جوادی عاملی هم می آمد. ما هم موقع که درس استاد جوادی عاملی می رفتیم یک کتابی کار می کردیم به نام تزاروس، تزاروس فلسفه یا اصطلاحنامه فلسفه، که در دو جلد دفتر تبلیغات چاپ شد. مسئولیتش با خود بنده بود ولی کار گروهی بود، چون اصطلاحات از همه کتب فلسفی باید استخراج میکردیم، روابط اعم و اخص و مترادف و اینا رو باید نشون میدادیم، یک فرمولی داشت. یه بنده خدایی که برای دست های جوادی عاملی هم میامد، ایشون بعدن به این گروه ما ملحق شد، خیلی هم مدعی بود که فلسفه بلده. یه وقت مثلا ما میگفتیم رابطه این اصطلاح با این اصطلاح مثلا عام و خاص یا مترادفه یا یه نوع وابستگی داره، بعد میگفتیم مثلا دلیلمون هم یه عبارت ملا صدراست تو اسفار مثلا این جمله رو داره، ایشون میگفت نه رابطه اینطور نیست، مثلا مترادف نیست، مثلا عام و خاصه. و میگفتیم ملا صدرا اینو میگفت، مثلا در من میگفت ملا صدرا خیلی بیخود گفته، ملا صدرا حالش نمیشه. ما هم حواسم نبود که این بنده خدا طبیعی نیست، آخه ظاهرش طبیعی بود، فکر نمی کردم این مشکل روانی پیدا کرده. ما هم باش بحث میکردیم، نه تو بی خود میگی، ملا صدرا جان بی خود میگه، تو این ملا صدرا میکنی، تو کی هستی ملا صدرا تو این میکنی. خلاصه یه وقتا این کلکلا بحثا هم میکرد، تا اینکه یه روز یه مدتی دیگه نیومد. تو بعد از مثلا شاید نمیدونم یک ماه چقدر، یه نفر اومد تو دفتر تبلیغات این کار تایف انجام میدادی، مرکز تایفات در دفتر تبلیغات، به آقای آمد ما رو صدا زد و بگم یکی از محافظای آیت الله جوادی آمد، حفاظت های جوادی آمد، آمد گفت که فلانی رو میشناسی؟ گفتم آره. چطور؟ گفت ایشون دیشب آمده وارد مدرسه سعادت شده، مدرسه سعادت نصر طول جوادی عاملی، و قبل از ورود های جوادی عاملی مثلا یه مسکونی 10 دقیقه یه رو قبلش یه دفعه توی مدرسه فریاد میزنه و اسامی فلاسفه رو میبره، داد میشه، کانت، دکارت، اسپینوزا، نمیدونم ملا صدرا، بو علی، و با دست و سر شیشه های مدرسه رو میشکنس. دکارت میگفت یه شیشه میشکنس، ملا صدام گفت چی میشه؟ گفت اصلا یکی از اسامی که برده بود نام شما رو هم برده بود و یکی دو تا شیشه هم شکنده بود. گفت تو همون لحظه آیت الله جواد آمدی رسید. حالا ایشونو دستش رو سینه‌اش گذاشت، نوازشش داشت، چون خیلی علاقه با آقای جوادی آمدی داشت، آرامش کرد. بعد محافظش بود، ببریدش بیمارستان، بردنش یه مدتی بستری بود و یک چند ماهی واسه دیگه مقدار بهتر شد. بعد چون اسم ما رو برده بود اومده بودن پیش بنده گفته بودن مثلا ایشو چه بود، گفتم من نمی‌دونم ایشو مشکل روانی داره واقعا. فشار بحث‌های فکری فلسفی بیش از حد به خودش بشه رو برده بود و آسیب دیده بود. علی حاله بحث‌های فکری فلسفی و عقلی رو سعی کنید هم هر دانشی البته همینطور مخصوصا بحث عقلی که سنگین داره سعی کنید با وزنه ای که دارید با توانی که دارید پیش ببرید. یه دفعه تصمیم نگید بگید حالا من برم مثلا ببینم در بحث اساسی وجود ماید مثلا آقای فیاضی هم چی میگه، نظرات مثلا اختصاصی فلان استاد هم چی، اصلا سراغ این بحث ها نرید. همینو شما بفهمید، این کتاب هم بفهمید، بعد کتاب بعدی همینطور رشد عقلی و ذهنی پیدا میکنید تا خودتون هم صاحب نظر و نظریه میشید. خب آخر عرض ما دیشب اطلاع شدیم که از دوستان عزیز ما از دنیا رفتن، مرحوم مهندسی، یک حمد و سوره‌ای براش خوندیم و حمد و سوره‌ای براش خوندیم.